بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أقول این اشکالی که بعضی از محققین بر کلام محقق خراسانی در این قسمت از ادعا وارد کرده بودند، اشکالی بی اساس و بلکه جای تعجب است. علت طرح این اشکال تصوری غلط از مفهوم کلمه داعی است، چون مستشکل میگوید داعی بر شیء علت قائی اون است، به این معنا که سابق بر اون شیء تصورن و ملحق و مترتب بر اون شیء وجودن می باشد. این تعریف در حقیقت تعریف دائی بر شیء نیست، بلکه بیان فردی از دواعی بر اشیاء است. برای توضیح معنای داعی شایسته است به بعضی از کلمات اعاظم از علما در این خصوص اشاره‌ای بکنیم. بعضی مثل صاحب جواهر در تعریف داعی میگویند داعی عبارت است از اراده‌ای که منبعث از تصور غایت یک فعل بوده و مؤثر در وجود اون فعل است. جلد 9 صفحه 171 من این آدرسش نوشتم. در این تعریف دایی بر شی غیر از غایت متصور برای شی دانسته شده است و بلکه دایی را خود اراده انجام بل انجام یک شیء معرفی کرده‌اند. و در واقع طبق این بیان دایی امریست مؤخر از وجود تصوری و علمی غایت فعل و محصول از آن. در این حال که مؤثر در وجود فعل هست ولی نه به عنوان علت تامه دائما، چون صاحب جواهر مؤثریت را در تعریف اخذ کرده است و مؤثریت اعم است از علیت ناقصه، و علیت تامه. این یه تعریف صاحب جواهر می فهمد دایی خود همون اراده است. البته اراده منشأی دارد، اون هم تصور غایت شیء، و دایی به این معنای اراده مؤثر در وجود فعل است. این یک تعریف. بعضی دیگر مثل سید حکیم در کتاب مستمسک می‌فرمایند داعی عبارت است از جهتی که مرجح وجود شی بر عدمش باشد و به وجود علمی و تصوریش علت برای تعلق اراده شخص به انجام اون شیء بشود. قریب به همین بیان فرمایش محقق خویی در محاضرات است که می‌فرمایند الداعی عبارت اما تنبعث الارادتو من فی نفس المکلف اما تنبعث الاراده من فی نفس المکلف للقیام بالعمل فی نفس المکلف للقیام بالعمل. یعنی دایی عبارت است از اون چه که اراده بر انجام عمل از او در نفس مکلف منبعث و پدیدار می شود. طبق این بیان دایی اون چه است که قبل از اراده انجام شی تصور می شود و تصورش مؤثره در اراده شخص بر انجام عمل است. بنابراین فرق میان این دو دیدگاه در تعریف دایی از اون جهت است که در تعریف صاحب جواهر داعی غیر از غایت متصور برای شیء است. بلکه خود اراده بر انجام شیء می باشد که حاصل غایت متصور است. اما در تعریف سید حکیم و محقق خویی، دایی خود غایت متصور برای انجام شیء است، نه اراده بر انجام شیء. اگر چه مؤثر در اراده بر انجام شیء می باشد، خب تفاوت خیلی روشنه دیگه. یعنی تعریف سید حکیم همون غایت متصور است، اینو میگنش دایی. تعریف مرحوم صاحب جواهر نه، اراده بر انجام شیء. غایت متصور جدای، یعنی از مقدمات دایی محسوب میشه، نه اینکه خود دایی. در هر دو تعریف هیچ سخنی از ترتب قطعی داعی بر انجام شیء اصلا به میان نیامده است. هیچ کدوم ترتب قطعی را اصلا مطرح نکردم. بیگانه است دو تعریف از ترتبی که صاحب منطقه مطرح کردن. به نظر ما فرمایش سید حکیم و محقق خویی با کمی تغییر در تعریف میتواند تعریف صحیحی برای دایی باشد، به این صورت که بگوییم الداعی عبارت عن الجهة المرجحة لإيجاد شيء على تركه او لترکه علا ایجاده، التی قد تکون مؤثرتن به وجود حل علمی فی تعلق الاراده بل ایجاد او ترک. یعنی دایی عبارت است از اون جهت و موضوعی که مرجح ایجاد شی نبوجود، که در کلمات آقای سید حکیم بود، بل ایجاد شی بر ترک و یا ترک آن بر ایجاد، که این دیگه در کلام سید حکیم و آقای خویی این قسمت نبود، چون گاه اوقات دائی مرجح ترک میشه، فقط مرجح انجام نیست. و گاهی حالا نظرشون این بوده که باید به هر حال بیان بشه که گاهی، حالا ببینید، که گاهی قد تکون مؤثرتن، نه اینکه علتون، که گاهی تصورش مؤثره در تعلق اراده شخص به ایجاد و یا ترک می شود، یعنی همواره نیست. حالا بیان میکنیم چطور. به تعبیری دیگر، دائی بر شی یعنی اون چه که ما را به انجام و یا ترک شیئی فرا می‌خواند، که چنان که بر انجام فرا بخواند مؤثر در اراده شخص بر انجام است. اگر بر ترک فرا بخواند مؤثر در اراده شخص بر ترک آن می باشد، و دائی به این معنا دارای یک وجود علمی و یک وجود خارجی است. نسبت آن به وجود علمی و تصوریش با شی فعلا و یا ترکن گاهی نسبت مؤثر به متأثر می باشد، که می تواند به اندازه این دائی قوی باشد که جزء اخیر علت و تحقق بخش علت تامه برای اراده بر انجام و یا ترک بشود. و هم می تواند به اندازه‌ای باشد که فقط جزئی از علت برای تحقق اراده بر انجام و یا ترک شود، نه جزء اخیر علت. مثلا اگر دائی بر ورود به آب نجات نفس محترمه یا فرزند خود شخص باشد، این ادعایی به اندازه قوی است که جزء اخیر علت تامه برای اراده به ورود آب می شود. و اما اگر دایی پیدا کردن شیء گرانبهایی باشد، اگر چه مؤثر در اراده هست ولی معلوم نیست جزء اخیر و محقق علت تامه بشود. لذا ممکن است این دایی باشد اما ورود به آب تحقق پیدا نکنه، این اراده بر ورود به آب تحقق پیدا نکنه. و گاهی هم همین دایی اصلا مؤثر در تحقق اراده حتی به نحو جزء علت هم نمیشه. این تصور علمیش بود، یعنی دایی که مقدم بود که تصورن نسبتش به وجود خارجی عرض کردیم نسبتی است که گاه مؤثر گاه اصلا حتی مؤثر هم نیست، تأثیر اصلا در اراده ممکنه نگذاره. و اما وجود خارجی این دایی نسبت آن به شیء فعلا و یا ترکن گاهی همین نسبت مؤثر به متأثر و علت به معلول به نحو عام است، چون بعضی از دوائی نسبت به اشیاء نسبت معلول به علت تام را دارند. طوری که با انجام شیء لا محال مترتب بر آن می شوند. مثل کسی که در هوای سرد زمستان به دایی تولید گرما آتش روشن بکند، یا در شب تاریک به دایی ایجاد روشنایی آتش روشن بکند. در اینجا داعی تولید گرما و روشنایی است که تصوراً سابق بر ایجاد روشن است، ایجاد آتش است، و وجودن هم لا محال مترتب بر ایجاد آتش می باشد. و اما بسیاری از دوایی هستند که نسبت اونها به اشیایی که دایی بر اونها می باشند نسبت معلول به علت ناقصه و نسبت متأثر به مؤثر ناقص را دارا هستند. یعنی چه بسا شخص تصور غایتی را و دایی را برای فعلی بکند و حتی اراده انجام اون فعل را هم بنماید و اون فعل را در خارج هم تحقق بدهد. در این حال اون دایی در خارج مترتب بر اون فعل نگردد، بسیاری از دوایی از این قبیل هستند چه در شرعیات و چه در عرفیات. مثلا میگوییم دایی بر جعل تکلیف صلات نهی عن الفحشاء است، دایی بر ساختن فلان دارو علاج فلان مریض است و هاکذا. و این گونه نیست که با انجام این امور اون دایی لا محاله مترتب بر اون شیء بشود و حتی گاهی وجود خارجی این دایی بی ارتباط و بیگانه از وجود فعل است، مثل بسیاری از مواردی که فردی برای انجام یک عملی یک غایت و هدفی را دنبال می کند، به سمت انجام اون عمل هم می رود، ولی در واقع اون غایت هیچ ربطی به اون عمل اصلا نداشت. گمان میکرده مثلا مترتب باشه، اما دایی شده. اگر نبود اون هدف متصور اصلا به سمت شرکت نمیگرد. بله من خیلی چیزا اتفاق اموری مثل تعجیز، انذار، تحقیر، بأس و تحریک و امثال اینها تماما دوائی بر استعمال صيغه امر در طلب توسط مولا از نوع دوم دوایی می باشد و حصر دوایی را در قسم اول اشتباه محض و موجب توهم ورود این اشکال به محقق خراسانی شده است. فعلا هازان ادعای سوم محقق خراسانی قابل قبول بوده و اشکالی که ذکر شد اصلا و ابدا وارد نیست. یعنی این تعریف رو که ایشون در اونجا برای اصلا داعی ذکر میکنه تعریف واقعا غریبیه، واقعا تعریف غریبیست. من اینکه گفتم تعجبه، واقعا جای تعجبه. در بعضی کلمات آیین نائینی در تقریرات من یک چیز شبیه این دیدم، اما نبازم این صورتی که خیلی مثلا وضوح داشته باشه، ولی اونم تازه من یا اگه اشتباه نکنم نمیشتم در همون حاشیه فوائد که این ممکن از اشتباهات مقرر باشه این صحبت و این حرف، چون دایی رو کسی به این معنا نمیگیره. دایی مشخصه، دایی نگفته کسی علت تامه برایشه، علت قائیهی باشد برایشه. از اون طرف هم تعریفی که مرحوم حکیم آوردن خب نقایصی داشت، نقایص همونطور تعریف های خوبی، نقصشون این بود که فقط ایجاد شی در اونجا لحاظ شده بود، و حالا که خیلی از دوایی باعث بر اراده بر ترک میشه. یا فرمودن علتون، یعنی در واقع در بیان های حکیم داند که خدمت شما عرض بشه. بله که بله، در واقع میگه که الجهتون مثلا مرجحن مرجحن لوجود شیء علی عدمهی و علتون، این و علتون همیشه علت نیست، نه قد تکون علتن و قد لا تکون علت چین نمی باشد. لذا ادعای سوم محقق خراسانی قابل تأیید، قابل قبوله و واقعا دوائی بودن اینو. البته ممکنه ما بازم تفصیل قائل بشیم بعضی از این دوائی دوائی است که ممکنه علت تام حتی باشه، یعنی جزء اخیر علت باشه. بعضی از دوائی نه، دوائی است که حداقل جزء علت هست، یعنی علت ناقصه داره. ممکنه یه دایی هم در بین اون 32 خورده ای مثلا که مطرح شد دوایی پیدا بشه که اصلا واقعا بیگانه باشه. تصور ماست که مثلا دایی شده، ولی معلوم نیست دایی شارع مقدس بر استعمال واقعا همین باشه. میماند ادعای چهارم که مهم، اون ادعای چهارم و بحث وضع است که ساعت درست آقا هنوز این وقت داره. خب بله امروز خیلی نوشتید، من چهارشنبه است. بله خدمت شما عرض کنم که در روایتی داریم از احتمال میدم از پیغمبر مکرم اسلام باشه اگه اشتباه نکنم، که من جاء الموت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیا درجتن واحدتن فی الجنه. اگر این که ما میبینیم خیلی از علما در حالاتشون آدم وقتی مطالعه میکنه میبینه اینا دعاشون این بوده، یکی از دعاهایی که خیلی تأکید داشتن و از خدا میخواستن این بوده، خدای مرگ ما را در حال طلب علم قرار بده، مرگ ما رو در حال طلب علم قرار بده. خب میدانستن علم چیه دیگه، طلب علم چیه، مطلوب چیه، طالب یعنی چی، همه اینها رو خوب بهش دقت داشتن. در بعضی از روایات داریم که اقرب افراد درجتن پیغمبر دو کسن، دو طایفن، یکی مجاهدین و یکی علما. این دو طایفه اقرب کسان به آقا رسول الله در قیامت هستند. اما خب به شرط این که این لیوهی به الاسلام، ما خیلی ها درس میکنیم برادران، یه واقعیتیه، خیلی ها هم درس میریم رفتیم، خیلی ها کتاب مینویسیم، خیلی ها کتاب نوشتیم، خیلی ها مقاله، خیلی ها سخنرانی کردیم، سخنرانی میکنیم، اما واقعا این که ازمون بپرسن چقدرش لله بود، چقدرش برای دلسوزی دین بود، حرکت که کردی جز احیای دین رو در اون لحاظ نکردی، شاید یک مقداری با تردید بتونیم جواب بدیم، با تردید بتونیم جواب بدیم. و شیطان هم من و شما رو هیچگاه نمیاد بگه دیگه آقا نماز نخون، ولی میگه نماز اول وقت نخون بر بهانه، شاید حتی نگه نماز اول وقت نخون، اما در رفتن به درسمون وسوسه من میکنه. مثلا امروز اگه نرم، مثلا استاد فردا ببینمش و خجالت نمیکشم، نه بابا خدای به اون عظمت هست، ما از او خجالت نکشیم، از پیغمبر خجالت نکشیم، از استاد جون خجالت. لذا یک کسی میگه آقا فردی به من گفته که من میرم این درس ها شروع کن، چرا؟ گفته بابا خب برای بهتره. من میگم نه، فقط علت و انگیزم اینه که خب درس شروع نبوده، من میام نمیام، هستم نیستم. ببینید کارمون به کجاها رسیده، از مسیح چقدر فاصله گرفته ایم. خدا میدونه برادرها، ما قدر این موهبتی رو که خدا به من و شما داده نمیدونه. موهبتی که درش عزت هست، این طلبگی درسته یک سری مشکلاتی رو به همراهش داره، ممکنه ما هممونم داشتیم و داریم، اما وقتی که فکر میکنیم میبینیم آقا این طلبگی به ما عزت داده و ما به طلبگی عزت ندادیم، این اسلام به ما عزت داده و ما متاسفانه اونقدر که اون به ما عزت داده ما ندادیم، این انقلاب به ما عزت داده ولی اونقدر که این انقلاب به ما عزت داده ما به عزت ندادیم، این واقعیت است. همه اینها یعنی موهبت های بزرگ خداست، فرصتی است. خیلی ها میتونستیم از ماها عمرمون در یک مسیر دیگه ای خرجش کنیم، همونطور که رفقای ما، همکلاس های ما الان در یک مسیرهای، ما نمیخوام بگیم خودم مسیر غیر مشروع، نه مسیرشون مسیر مشروع، مسیر زندگی است، ولیکن مسیر تا مسیر داره. در بین اقوام ما، در بین فامیل ما با عزت ترین شخص کیه؟ واقعا یک روحانیه. حتی اگه دکتر داشته باشیم به عزت یک طلبه هیچ وقت نمیرسه. خب این عزت رو قدرش رو بدونیم، واقعا قدرش یه مقدار کمتر میدونیم، البته خدا کنه بدونیم. همین دعا کنیم من جا اهل موت و هم یطلب العلم، این که شیخ مفیده اگه اشتباه نکنم، اشتباه نکنم شاید با شما بهتر از من بدونید، در شب قدر میان میفرماید که بهترین عمل شب قدر این است که در راه احیای دین فرد علم بیاموزه. اینا میدونن علم یعنی چی. آقا اگه دیر به جنبیم، اگه خوب درس نخونیم، اگه خوب کار نکنیم، بدون در آینده بسیار نزدیک هم مدیون این ملت و این مردم میشه، هم مدیون امام، هم مدیون شهدا، هم مدیون از اینا بگذاریم، اصلا از دینمون نسبت به اینا بگذاریم، هم مدیون پیغمبر و امام زمان میشه. چون فرصتی که الان برای طلبه ها در تعلیم علوم اسلامی الان وجود داره، اگر شما برید طول تاریخ حوزه شیعه رو مطالعه کنید، در هیچ فرصتی و در هیچ زمان از زمان امام صادق و امام باقر که بگذاریم، در زمان امام صادق و امام باقر، اون هم به اعتبار وجود امام باقر و امام صادق، میخوام بگیم یک امتیاز خب فوق العاده وجود داشته، در هیچ زمانی چنین فرصتی برای حوزه ها فراهم نشده بوده. هیچ یعنی اینطور بتونه فرد درس بخونه، تلاش کنه، وقت بگذاره که اگر تلاش کنیم و کار کنیم، کارهایی میکنیم کارستان. و خیال نکنید کار نیست. آقا در فقه ما، در اصول ما گره های کور بسیار زیاد هست که اگر بازش نکنیم، میدونی که ها میرن به سمت باز کردنش. چهار تا آدم دانشگاهی که عنوان نم دکتر و تشکیلات گرفتن، میرن میگیرن این بر اون بر چیکارش میکنن، چیزهایی میگن که نباید گفته بشه. انشالله خداوند مرگ ما رو در حالی قرار بده که مشغول تحصیل علم هستیم، مشغول تعلم هستیم و یا مشغول تعلیم. انشاءالله.